بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این آیه شریفه ولا تنکح المشرکات، این شامل اهل کتاب هم میشه و استدلال مرحوم علامه رو مورد مناقشه قرار دادیم و تقریبا کثیری از بزرگان، از عامه و خاصه، از مفسران و از فقها، از هر دو طایفه، این مشرکات رو شامل اهل کتاب قرار دادن. ما وقتی به کلمات فقهامون مراجعه میکنیم میبینیم که اینها نکاح کتابیه را جایز نمیدانند و یکی از ادله‌ای که بهش استدلال میکنن همین آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات. در کتاب انتصار که میدونید انتصار رو سید مرتضی در متفردات امامیه نوشته، یعنی اون احکام و فتاوایی که امامیه نسبت به او تفرد دارند، اونجا در مسئله 155 می‌فرماید و من منفردت به الامامیه حضر و نکاح کتابیات. امامیه قائل است به این که نکاح کتابیات ممنوعه و باقی الفقها که مراد علمای عامه است یجیزون ذلک. دلیلنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا شبهة في ان النصرانيه مشركتون. بعد البته ادله دیگری هم میاره، لا تنسكوا باسم الكفار، لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه، که حالا ما کاری به اونها نداریم. شاهد ما این است که مرحوم سید مرتضی از این مشرکات ایشون هم عموم رو استفاده کرده، هم وثنیه زنی که بت‌پرسته و هم اهل کتاب. باز ابن ادریس در شرایر در جلد دوم صفحه 524 کتاب النکاح میگوید و یحرم و عقد و دوام علی الکافره، عقد دائم بر کافره حرامه. و این اختلف جهات و کفرها حتی تتوب من الکفر. بعد میگوید به دلیل اجماع طائفه و لقوله لا تمسکوا باسم الکوافر ولا تنکحوا المشرکات. خب اینجا هم ابن ادریس مشرکات رو شامل برای کتابیات میدانه. بله انتظار دائم و غیردائم هر دو رو میگه. بله حالا داریم میخوام این عرض بکنیم، کثیری از علمای عامه و خاصه من المفسرین و من الفقها اینا از آیه شریفه مشرکات اینا هم اطلاق رو فهمیدن، گفتن مراد از مشرکات یه معنای عامی شامل اهل کتاب هم میشود. باز خود مرحوم علامه در کتاب تذکرة الفقها ایشون می فرماید نکاح الکتابیه اندنا لا یسه للمسلم علی الاقوا. اقوا این است که نکاح کتابیه باطله. لقوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات بعد می فرماید و قال بعض علمائنا انه یشه و هو مذهب جماعت من العامه. بعد در دنبال کلامی رو از شیخ در خلاف نقل میکنه که شیخ در خلاف فرموده المحسنون من اصحابنا یقولون لا یحل نکاح من خالف الاسلام لن یهود ولن نصارا ولا غیرهم. محسنین از فقهای ما اینا قائلن به اینکه نکاح مخالف چه یهود چه نصارا چه غیر اینها، اونی که مخالف اسلامه، صحیح نیست. و قال قوم من اصحاب الحدیث من اصحابنا یجوز ذلک، بعضی هم میگن که این جایزه. خب اینو فقط شاهدی آوردیم برای این معنا. شاهد دوم برای این معنا، این کلمه حتی یومنت، ما اگر حالا بیاییم بگیم که مشرکات، عرض می شود که در این تا آیا شامل برای اهل کتاب میشه یا نمیشه، بگیم تردید داریم. اما غایت چیه؟ غایت حتی یومنت، وقتی قاید حتی یومن نباشه، اگر مشرکات شامل اهل کتاب هم نشود، به ملاک قاید باید بگیم اونم همین حکم رو داره، برای اینکه بالاخره اهل کتاب مومن که نیستن. یعنی این حتی یومن نه مراد ایمان به خدا و اقرار به اسلامه، مراد اینه. کلامی رو فخر رازی داره در مورد این حتی یؤمن نه نیست، بله نیست، بله. یعنی این حتی یؤمن نه مراد اون ایمان بعد الاسلام نیست. خب ما عرض می شود که در قرآن آیاتی داریم که کسانی میگن ما ایمان آوردیم، خداوند فرمود نه، قولو اسلمنا، ما اسلام آوردیم. بله بله اجزه به طالت میکنه. اما اونی که در این آیه ملاک برای جواز نکاح هست، ما مسلمن میدونیم که مراد اون ایمان بعد الاسلام نیست، مراد همون ایمانیست که عین اسلامه، یعنی اقرار به شهادتین که به وسیله و انسان عنوان اسلام رو پیدا میکنه. فخر رازی میگه اتفق الکل الا ان المراد من قولی حتی یؤمن نه الاقرار به شهاده و الالتزام به احکام الاسلام، همین اقرار به شهادتینه. پس این هم قرینه میشه بر این که مشرکات هم اصلا غیر مسلمون ها. اصلا ما اگر یؤمن نرا به معنای اسلام گرفتیم، لاتن که هل مشرکات حتی یؤمن نه، یعنی حتی این که اسلام بیارن. مشرکات معناش چی میشه؟ یعنی غیر مسلمون ها، غیر مسلمون ها کافر بت‌پرست رو میگیره، اهل کتاب از یهود و نصارا هم شامل چیش. پس ببینید آیه به حسب ظاهر دلالت روشنی بر عمومیت داره و شامل اهل کتاب میشود. منتها اینجا چند تا بحث دیگه وجود داره. یه بحث این است که این آیه سوره مائده، آیه پنجم سوره مائده، اوهل لکم الطیبات تا میرسه به این که والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، این نسبت این با اون آیه چی میشه؟ مرحوم علامه وقتی فرمودن مشرکات شامل اهل کتاب نمیشه، طبق بیان ایشون نتیجه این دو تا آیه با هم تقابلی ندارن. مشرکات یعنی وثنیه اون آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب یعنی زنهای اهل کتاب، اما طبق بیان ما و کسانی که قائلن به این که این مشرکات اطلاق داره و عموم داره، آیا بگیم چون سوره مائده آخرین سوره ایست که بر پیامبر در مدینه نازل شده و این سوره بقره جزء اولین سوره هایی بوده که در مدینه نازل شده، بگیم این بر محسنات من الذین اوتوا الکتاب ناسخ برای این آیه شریف است، عنوان نسخ رو داره؟ یعنی بگیم ولاتن که المشرکات حرام بوده نکاح اهل کتاب، اما سال آخر وقتی که سوره مائده نازل شده اونجا حلال شده؟ خب این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، بگیم والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب مخصصه، یعنی از اولم حرام نبوده ولو آیه عموم شامل میشه، اما از اول خداوند کتابیات رو اراده نفرموده بوده، از اول وثنیه و بت‌پرست‌ها اینها مورد مراد خداوند بوده. بگیم آیه سوره مائده مخصصه، اینم احتمال دوم. یه احتمال سوم این است که بگیم آیه سوره بقره ناسخ اون آیه مائده است. خب این شرطش این است که آیه مائده قبل آمده باشه و تقریبا بین علما و مفسرین در علوم قرآن مسلمه که سوره مائده آخرین سوره است و لم ینسخ منها شیئون. خب این احتمال سوم طبق همین بیان رد میشه، ما نمیتونیم بگیم آیه سوره بقره ناسخ اون هست، گرچه بعضی از علمای اهل سنت این حرف رو زدن. این با اون اجماعی که وجود داره که سوره مائده آخرین سوره است سازگاری نداره. البته همین جای نکته ای رو عرض بکنم، خود شما مراجعه بفرمایید، امام رضوان الله علیه در کتاب البیعشون در این که حالا خود سوره مائده یا جمیع آیاتی که در سوره مائده به عنوان آخرین آیاتی باشه که بر پیامبر نازل شده تردید داره، و این که بعد در علوم القرآن بحث بشه که واقعا آیا منشأ این تردید چیه، ولو اینکه گفتیم ادعای اجماع کردن بر اینکه سوره مائده آخرین سوره است و آیاتش هم آخرین آیات. خب حالا بالاخره در جمع بین این دو آیه ما باید چه کنیم؟ ببینید توجه داشته باشید، ما الان کار به روایات نداریم، ما الان نمی‌خوایم به نتیجه فقهی برسیم، ما الان دو تا آیه داریم و اتفاقا تو بعضی از روایات اهل سنت راجع به عبدالله ابن عمر آمده که ازش سوال کردن در مورد نکاح کتابیات، گفت من متوقف هستم چون یه آیه میگه حرامه یه آیه میگه حلاله. در جمع میان این دو آیه باید چه گفت؟ خب یه راه این است که ما بیاییم بگیم که کلمه نکاح ظهور در نکاح دائم داره، حتی در مورد محلل که در قرآن می فرماید حتی تنکه هز زوجن غیره، اون مراد نکاح دائمه، چون اگر نکاح دائم نباشه محلل اثری نداره. بگیم این ولا تنکه المشرکات در مورد نکاح دائمه، ولو اینکه ما در بحث قبلی که در مورد نکاح داشتیم گفتیم نکاح هم از دائم و موقته، اما برخی هم ادعا کردن لفظ نکاح هر جا در قرآن آمده مراد نکاح دائمه. بگیم آیه اول در مورد نکاح دائمه. خب این اوهل لکم المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، این رو به قرینه اون آیه بگیم حمله بر نکاح موقت کنیم. یعنی همین مطلبی که کثیری از فقهای شیعه الان میان تفصیل میدن و میگوین نکاح کتابی دائمش جایز نیست موقتش جایزه، اینو بعید نیست که ما از خود این آیه اصلا استفاده کنیم، ولی اینکه مستند اونها روایاته. ما ندیدیم که در جمع بین دو تا آیه بیان این مقداری که حالا من دیدم با خودتون تفبه بفرمایید، اما به نظر میرشه از جمع بین دو تا آیه چنین مطلبی استفاده میشه. دیگه راه دوم این است که بیایم بگیم آیه بعد عنوان نسخ رو داره، یعنی این نکاح مشرکات و کتابیات تا یک زمانی حرام بوده بعد حلال شده. اینجا این نکته رو عرض بکنم، برخی که قائلا آیه بقره ناسخ آیه مائده است، اینا یه حرفی میزنن میگن که اول خداوند اجازه داد که مسلمان ها برن زنهای یهودی یا مسیحی رو باشون ازدواج بکنن، چرا؟ چون مسلمان ها عددشون کم بود لقلت عددهم، اما بعد که عدد اینها زیاد شد فرمود یه ولاتن که بول مشرکا یه بین خودتون ازدواج کنید، سراغ یهودی ها و نصرانی ها نرید. خب این حرف باطل عرض کردیم، متوقفه بر این است که ما آیه سوره مائده رو بگیم منسوخه، در حالی که اون متأخره و متأخر همیشه عنوان ناسخ رو داره. پس ببینید اون راه اول که بیایم اون رو حمله بر جوان بکنیم، این رو هم رو وقت یک راه. راه دوم نسخه، یعنی بگیم آیه مائده ناسخ آیه بقره است. این اولین اشکالش این است که نسخ برخلاف قاعده است. اصلا نسخ لندرتهی و لکلتهی یه چیزی برخلاف قاعده است. و ثانیا مطلب مهم که حالا این رو باید روش دقت بیشتری کنیم این است که در حسب تاریخ در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مدینه مسلمان ها به صورت متعدد مواردی بوده که با یهودی ها و نصرانی ها ازدواج کردن. حتی روایت داریم که پیامبر فرمودن که ما زنهای اونها رو میگیریم اما اونها نمیان با زنان ما ازدواج بکنن. قضایای زیادی، خب اگر بخواد مسئله نسخ باشه با این قضایایی که در زمان خود پیامبر، حالا بعضی قضایای تاریخی داریم در زمان عمر اتفاق افتاده، عمر یک کسی رو که زن یهودی گرفته بود بهش اعتراض کرد، حالا این در زمان عمره، اما نسخ باید در زمان پیامبر باشه. اگر ما بخوایم بگیم آیه مائده ناسخه، پس لازمش نیست که تا آخرین سال زمان پیامبر کسی با یهودیه و نصرانیه ازدواج نکرده باشه، در حالی که تاریخ داریم که این کار انجام شده. پس نسخ رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون یک خلاف اصله، دو در خلاف واقع این بوده که مسلمان ها با یهودی ها با زنهای کتابیه ازدواج میکردن. راه دیگر مسئله تخصیصه، تخصیص امر اغلاییه. بیاییم بگیم این و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب مخصص برای مشرک ها، این یه امر اغلایی و واضحی. یه راه دیگری هم به ذهن میاد به صورت یه احتمال که بازی هم در تفاسیر نیست، در کلمات فقها هم نیست، بگیم آیه در این ولا تنکه المشرکات کتابیه رو شامل میشه، چه کتابیه محسن چه غیر محسن. محسنات در اینجا معنی چی باید باشه؟ پاک دامن بودن، عفیفا. چه اشکالی داره بگیم شارع آمده نسبت به زنهای اهل کتاب عفیفه این رو استثناء داده، یعنی مطلق زنان اهل کتاب استثناء نکرده، فرموده والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، نفرموده والنساء من الذین اوتوا الکتاب. محسنات متزوجات که نمیتونه باشه، چون با زنی که شوهر داره که نمیشه ازدواج کرد، پس محسنات باید عفیفا مراد باشه. خب چه اشکالی داره بگیم این رو از این جهت بگیم اون آیه رو تخصیص میزنه؟ ولا تنکه المشرکات اطلاق داره، اهل کتاب هم شامل بشه، اما در این آیه آمده عفیفات رو استثناء کرده. خواستامن یعنی آدم هایی هستن که اهل زنا نباشن، اهل زنا نباشن، اهل شرب خمر نباشن، لاوالیگری نکنن. خب میدونم ما بالاخره رو زنا میدونیم، چی فهم میدونیم؟ کافر بر نه این اتفاقا مشرکه است، یعنی مرد بر اون تسلط پیدا میکنه. نه اتفاقا این طرفه، یعنی بعضی آمدن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابیه رو گفتن جایز هست، نه حتی در دوامش عکسی گفتن جایز نیست. نه اون سبیل نیست، اون حقوقی نفقه لازم داره، حق قسم لازم داره، اینا سبیل نیست، سبیل نیست، نه صد سبیل نیست. ما باشیم آیات قرآن اینا موحد نیستن، نیستن نخیر نیستن، بله اینا نیستن. یعنی در این معنا حتی عرض کرده مرحوم علامه رو قبول داره، در این که به اینها اسناد شرک داده میشه تردیدی نیست. منتها مرحوم علامه فرمود اسناد شرک با توصیف شرک فرق داره، بهشون نمیشه گفت مشرک، اما اسناد شرک میشه بهشون داد که ما جواب دادیم. خب پس ببینید حالا در میان این احتمالاتی که در این جمع بین دو تا آیه وجود داره، اون احتمالی که رجحان داره همینه که ما بگیم ولا تنکه المشرکات مراد نکاح دائمه، این ول محسنات من الذین اوتوا الکتاب رو به قرینه او هم بکنیم بر نکاح غیر دائم، مخصوصا داره اهل لکم الطیبات. سیاق آیه هم اگر کسی سیاق رو براش قرینیت قائل باشه، او میتونه استفاده بکنه که بالاخره در این اندازه که محسنات از اهل کتاب به عنوان عقد موقت برای او حلال شده باشه، خداوند این رو حلال کرده. بله تخصیص امر متعارفیه، یه آیه دیگر رو تخصیص بزنه، یه روایت تخصیص امر اغلاییه، تخصیص امر اغلاییه. خداوند در یک جای عام می رو آورده، در یک جای دیگه خاصش آمده ذکر کرده. بله
کلمه ایوب، کلمه ایوب قرینه بر این است که قبلا چیزهای حرام بوده،
کلمه الیوم تو این آیه داره یا داره و اوهل لکم و طیبا نه خیلی خوب بله دیگه خب قبلا میگیم که نکاح به نحو مطلق بوده الان نکاح موقت رو حلال کرده بله خب ببینید نکته ای که اینجا وجود داره و باید بررسی بفرمایید حالا برای روز یک شنبه بالاخره فقهای ما به صورت مطلق کثیریشون حتی هر سری سید مرتضی میگه از متفرضات امامیه نکاح کتابیه را دواماً و متعتاً باطل دانسته در حالی که به شهادت تاریخ در زمان خود پیامبر کثیر ما واقع شده در زمان عمر زیاد واقع شده خود این روایت رو که عرض کردم جابر بن عبدالله از پیامبر نقل میکنه نتزوج نساء اهل کتاب ولا یتزوجون نساءنا ما با زنهای اهل کتاب ازدواج میکنیم اونها با ما ازدواج نمیکنن باز عرض دارم که نقل شده که حذیفه تزوج به یهودیت او نصرانیه حذیفه یک زن یهودی یا مسیحی رو گرفت و کتب الیه عمر ان خل سبیلها عمر نامه ایشون شو رها کن و کتب الیه اتزعم انها حرامون نامه نوشت که تو فکر میکنی حرامه فقال الله ولکننی اخاف من خوف بر این دارم که دین تو رو بالاخره از بین ببره خب این معلوم در زمان پیامبر واقع شده حالا علمای ما هم که در اینجا قائل به نسخ نیستن نمیگن آیه سوره مائده آمده ناسخه آیه سوره بقره شده اون وقت چگونه این دو تا با هم جمع میشه این نکته مهمیه در این بحث فکر بفرمایید تا یک شنبه انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.